هم مسافری باید شکسته بشه. نمیدونم اگه نمازتون باید شکسته نه مجدد با. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في محكم كتابه استعينوا بالصبر والصلاة با عرض ادب محضر برادران و خواهران گرانقدر و به امید آن که از بهترین عنایات ذات اقدس احدیت در ایام و لیالی این ماه بهره‌مند باشید و از برکات شبها و روزهای قدر بهترین ذخیره را و توشه را به دست بیاورید. خدای سبحان که ما هر روز در نمازهای واجب و مستحب با قرائت سوره مبارکه حمد محضر مبارکش عرض می کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تنها تو را می پرستیم و فقط از تو استعانت می جوییم، از خدای متعال آفریدگار عالم امکان مربی موجودات تقاضای کمک و یاری و استعانت می کنیم برای عبادت و بندگی. اگر انسان این دو حقیقت را بیابد به بالاترین کمال انسانی رسیده است. اولا اینکه باید در عالم فقط خدای سبحان را پرستید، لباس بندگی او را بر تن کرد، او که کمال مطلق است، جمال مطلق است، رحمت مطلق است و در سایه بندگی او که راه رسیدن به سعادت و رستگاری است، انسان به بالاترین مدارج کمال نائل گردد و به ذات اقدس احدیت نزدیک شود. خوشا به حال کسانی که این معنا رو درک کردند، تلاش نمودند، همه اعمال آنان، رفتار آنان، سخنان آنان، قیام آنان، قعودشان، فریاد و سکوتشان عبادت باشد. سروران عزیز، ما می توانیم به یک مقامی برسیم که تمام نفسهای ما عبادت باشد، تمام اعمال ما عبادت باشد. اینکه در روایات و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام آمده است انسان روزدار خوابش روزه است، نفسهای او روزه است، یک حقیقت و واقعیت انکارناپذیر است. شما الان که برای امتثال امر خدا از نوشیدن و آشامیدن خودداری می کنید، در حال عبادتید، در هر لحظه ای در حال عبادت. می خوابد، عبادت است، روزدار است، بر می خیزد، عبادت است، سخن می گوید، عبادت است، افطار می کند، عبادت است، چون تجدید قوا می نماید. اگر در شبهای ماه مبارک رمضان استراحت می کند تا قوای لازم رو برای روزه در روز داشته باشد، در حال عبادت است. سحر تناول می کند، چرا؟ تا روز را روزدار باشد، عبادت است. ما می توانیم با توجه همه اعمال خود را عبادت کنیم. یکی از اولیاء خدا، بندگان مقرب خدا، بندگان مورد توجه امام زمان علیه السلام، که بنده توفیق داشتم بیش از ربع قرن از نزدیک با او مأنوس باشم، زوایای زندگی او رو می شناختم، مراقب بود، برادران، خواهران محترم، مراقب بود، دقت داشت که در طول شبان روز یک قدم برای خودش بر ندارد، یک کلمه برای خودش نگوید. ببینید چه مقامی است. بنده از آغاز صبح که برمیخیزم خودم را میبینم. ای کاش خودم رو می دیدم، اما برای رسیدن به خواسته های خودم دیگران رو زیر پا نمی گذاشتم. گاهی برای آن که چند سانتی متر قدم بلندتر بشود، حاضرم انسانی رو زیر پا بگذارم تا بالاتر بیایم. او مراقب بود، برای خودش قدمی بر ندارد و به این مقام بلند رسیده بود. هر کاری می کرد مراقب بود، در آن کارش، در آن سخنش، در آن مجلسش خدمتی، دستگیری از بندگان خدا باشد. این همه کارهاش عبادت است. میدانید نتیجه این مقام چه شده بود؟ این دقت، اینکه خدا به او توفیق داده بود تا کارگزار وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداه باشد، کارگزار اون بزرگوار. قدمهایی برمی‌داشت، خدماتی رو انجام می‌داد با هدایت مولایش. وجود مبارک امام زمان این افراد رو انتخاب می‌کنند. خودش را کنار گذارده بود، مردم را می‌دید، خدا را می‌دید. سالها در راه خدا انفاق می‌کرد، گوسفندی گوسفندانی را ذبح می‌کرد، به فقرا می‌داد، یک بار از گوشت آن گوسفندان خودش تناول نکرد. عبادت میشه. اون کسی که مراقب است اعمالش مورد رضای خدا باشد، اون برادر و خواهری که دقت میکند وظیفه خود را بشناسد و وظیفه خود را انجام بدهد، در حال عبادت است. وظیفه را در حال عبادت. آقا هر روز با ما می اومدی نماز مسجد امام حسین، چرا نمی آی امروز؟ امروز پدرم با من کاری دارد، گفته است هنگام اذان ظهر تو را ببینم. می روم خدمت پدر، در حال عبادت هست. چرا امروز نماز حضور پیدا نمی کنی؟ فلان برادر مؤمن مشکلی دارد، اگر در این دقایق خدمت او برسم گره او را می گشایم. در حال عبادت است. و در این عبادت خدا به ما آموخته است عرض کنیم خدایا برای شناخت بندگی، برای انجام بندگی، برای ثبات قدم و پایداری استقامت در راه بندگی از تو کمک می طلبم، تکیه‌گاه من تویی. امید ما به توست، نداریم غیر تو. خوشا به حال کسانی که این درک و معرفت رو هم به دست می آورند. حال ذات اقدس احدیت که ما از او درخواست می کنیم ما را در صراط مستقیم هدایت کن، ما را یاری بنما، از تو کمک می طلبیم، ایاک نستعین. آن خدای بزرگ برای ما یک دستور العملی را صادر کرده است. می فرماید ای نمازگزاران، ای روزداران که از من تقاضای یاری و استعانت و کمک می نمایید، استعینوا بالصبر، از صبر کمک بگیرید. راه رو به ما نشان می دهد. از استقامت کمک بگیرید. یعنی چه؟ کمک از صبر رو یه مقدار باز کنیم. اولا به ما آموخت که باید عبادت کنیم. ما هم عرض کردیم خدایا تو را می پرستیم و اشاره نمودم انسان میتواند همه کارها و افعال خود را عبادت بکند. حالا انسانی که اوقات خود را به عبادت خدا سپری میکند، بنده خدا شده است، این انسان برای بهره از بندگی و عبادت باید صابر باشد، ثبات قدم داشته باشد، در مقام بندگی استوار باشد. برای این عمل صالح، برای یافتن مقام عبودیت، باید از استقامت، صبر، پایداری بهره ببرد. استعینوا بالصبر، یعنی مردم از عبادات کمک بگیرید. صبر بر عبادت بود، نه بر عمل دیگری. پایداری بر بندگی بود راهی که انتخاب کردیم. حالا خدای متعال می فرماید استعینوا بالصبر، یعنی مردم می خواهید قوای شما افزون بشود، از عبادت کمک بگیرید. این مثال روشن. از شما سوال می کنم، شما در ماه مبارک رمضان بندگی خدا را بهتر به جا می آورید یا در غیر از ماه مبارک رمضان؟ چرا ماه مبارک رمضان مساجد با حضور شما نمازگزاران رونق و نشاط دارد؟ چرا در ماه مبارک رمضان گناه در جامعه کاهش پیدا می کند؟ چرا در ماه مبارک رمضان در بندگی خدا با استواری و ثبات قدم بالاتری قدم بر می دارید؟ چرا؟ برای اینکه موفق به روزه شده اید، از روزه کمک گرفته اید، از روزه کمک گرفته اید. این انرژی ثمره روزه‌داری است. قوای جسمانی شما تحلیل رفت، اما قوای ایمانی شما افزوده شد. روزه به شما انرژی داده، انرژی بندگی، عبادت. بنابراین عبادت زمینه تقویت روح بندگی رو در انسان فراهم می آورد. عبادت ایمان انسان رو افزایش می دهد. با افزایش ایمان عبادت برای انسان سهل تر می شود، پر جاذبه می شود، لذت عبادت بیشتر می شود. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید مردم به صالحات یستدل علی الایمان و بالایمان یستدل علی الصالحات. ایمان و عمل صالح در یک دیگر تأثیر متقابل می گذارند. عمل صالح یعنی عبادت، ایمان انسان را افزایش می دهد. ایمان افزایش پیدا کرد، عمل صالح را با علاقه و رغبت بیشتر انجام می دهد. عمل صالح رو بهتر می شناسد، با استقامت بالاتری انجام می دهد. این تأثیر ایمان و عمل صالح. استعینوا بالصبر یعنی مردم از عمل صالح کمک بگیرید، یعنی از عبادت کمک بگیرید، یعنی از روزه کمک بگیرید، از تلاوت قرآن کمک بگیرید، از خدمت به بندگان خدا کمک بگیرید، از ترک گناه کمک بگیرید. اینها انرژی شما را برای بندگی افزایش می‌دهد. استعینوا بالصبر. لذا بعضی از بزرگان فرموده‌اند اینجا مراد از صبر روزه است. صبر بر روزه، روزه یکی از مصادیق آن است. یه مصداق روشن. از روزه کمک بگیرید برای بندگی. بعد می‌فرماید استعینوا بالصبر و الصلاه، از نماز کمک بگیرید. می‌خواهید در مقام بندگی ثابت قدم باشید؟ نماز به شما کمک می‌کند. در این روزهای قبل از انقلاب که جریانات مارکسیستی و الحادی فعال بودند، در زندانهای رژیم شاه دو جریان فکری الحادی و مارکسیستی و جریانات انقلابی اسلامی گاهی در این سلول ها با هم برخورد می کردن در محیط های زندان. رژیم هم این فرصت رو فراهم می آورد. گاهی ممکن بود زمینه هایی فراهم بیاد، یک نوجوان مسلمانی با یه مارکسیست حرفه‌ای رو می انداختن در این سلول، این مدام روی او کار میکرد، ریشه های ایمانی او رو میزد. اون نقطه ای که به اصطلاح نقطه بریدن بود، اونجایی بود که خدای ناکرده یک کسی نمازش رو ترک میکرد. آخرین نقطه بود. نماز یک عامل کلیدی است برای تقویت ایمان و معرفت و حرکت در صراط مستقیم. خدا میگوید از نماز کمک بگیرید. از همه عبادات باید کمک گرفت. استعینوا بالصبر یعنی از همه عبادات، از تمامی اعمال صالح، از پایداری در صراط مستقیم، از استقامت بر گفتار و کردار نیک کمک بگیرید. اما مردم، از بین همه عبادات، از میان تمامی اعمال صالح، یک عبادت، یک عمل صالح رو قرآن به عنوان شاخص، به عنوان عبادتی که بالاترین اثر رو دارد در تقویت قوای ایمانی انسان نام میبرد و اون نماز است. نماز. از نماز یاری گرفتن. نقش نماز بسیار محوری است. این عبادت رو باید قدر دانست. باید رابطه با نماز رو رابطه ویژه ای کرد. حضرت آیت الله عظمای بهجت یکی از کلمات قصارشون، یکی از سخنان بسیار پرمعنا و پر اثرشون این جمله بود. می فرمودند اصلاح امور دنیا و آخرت انسان، ای انسانی که میخواهی امورت اصلاح بشود، ای انسانی که میل داری در دنیا و آخرت با سعادت باشی، ای انسانی که فطرت تو را به سعادت فرا میخواند، اصلاح امور دنیا و آخرت انسان به اصلاح رابطه با خداست. میخوای امورت اصلاح بشه؟ امرتو با خدا اصلاح کن، همه امور اصلاح میشه. الیس الله بکاف عبده؟ خدا گویا با یه مقدار زبان توبیخ با انسان سخن میگوید. ای انسان، آیا خدا تو را کفایت نمی کند که این سو و آن سو می روی؟ الیس الله بکاف عبده؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که کار خود را به خدا بسپارد، صادقانه ها، توکل یعنی دیگری را وکیل گرفتن و برای انجام کار امر را به او سپردن، انسان خدا را وکیل خود بنماید. توکلت علی الحی الذی لا یموت، یعنی من آن ذات اقدس را وکیل خودم نمودم، اما با صداقت. دیگری رو وکیل کرده اما خودش تو کارا دخالت میکنه که وکالت نشه. خدای سبحان میفرماید و من یتوکل علی الله، به معنای واقعی کلمه توکل به خدا بنماید، امر را به او بسپارد، یعنی تسلیم او باشد. شما وقتی کاری رو به کسی سپردی میگویی هر چه تو میگویی انجام میدم، من دیگه کاری نمی کنم، کار دست شما. اگر انسان این گونه رابطه رو با خدا برقرار کرد، فهو حسبه، خدا کافی است. حال این عالم بزرگوار، این عارف بالله، این شخصیت راه رفته، حدود 90 سال راه بندگی خدا رو طی کرد. یک تجربه انباشته شده 90 سال کار، شخصیت استثنایی بود حضرت آیت الله بهجت قدس سره الشریف. حالا میخواد محصول 90 سال تجربه خودش رو در اختیار ما بگذارد. میگوید مردم، اصلاح امور دنیا و آخرت انسان
به اصلاح رابطه با خداست.
رابطه با خدا رو باید اصلاح کرد. خیلی زیبا میشه وقتی رابطه با خدا اصلاح میشه. یه رابطه دو طرفیه، هرچه او میگوید بنده گوش میکند، هرچه بنده میگوید خدا گوش میکند. هرچه میگوید گوش میکند. بعد فرمودن حالا میخواهید رابطه خود رو با خدا اصلاح کنید، چه بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ یه فرد راه رفته، یه فردی که رابطهش در قله با خدا اصلاح شده. بزرگواران آیت الله بهجت در طول 90 سال، یعنی از چند سال قبل از بلوغ، 12 سالگی، 13 سالگی تا پایان حیات، 90 و اندی سال، قریب 100 سال عمر، چه رابطه ای با خدا داشت؟ یک بار خدا را معصیت نکرد، حتی یه بار، یک بار گناه نکرد. چه رابطه زیبایی. یه بار غیبت گوش نکرد، مگر اینکه گفت ساکت، ادامه نده. چه رابطه خوبی داشت با خود. حالا این کسی که این رابطه رو با خدا داره می‌فرماید می‌خواهید بدانید برای اصلاح رابطه خود با خدا از کدام نقطه آغاز کنید؟ می‌فرماید اصلاح رابطه با خدا به اصلاح نماز است. کلیدش اینه. شاه کلید رو دست شما میده. محض نتیجه این سخن آن است که هر کسی به همان میزان رابطهش با خدا اصلاح است که نمازش را اصلاح بکنه. این دوتا با هم ارتباط پیدا میکنه. این همان سخن خداست، استعینوا بالصبر و صلاح. این همان سخن قرآن است، قد افلح المؤمنون. مردم، انسانهای مؤمن رستگارند، همه امورشان اصلاح است، همه امورشون. خب مؤمنون کیانند؟ الذين هم في صلاتهم. نماز رو معیار قرار میده قرآن، شاخص نماز. باور کنید که برای نمازمون احترام قائل نیستیم. دغدغه نماز رو خیلی ها نداری. دغدغه نماز همونقدر که دغدغه لباسمون رو داریم، دغدغه کفشمون رو داریم، دغدغه غذای ظهرمون رو داریم. از منزل که میاد مغازه یه غذای ظهر رو توی کاسه دغدغه‌اش داره، همینقدر دغدغه نماز. یعنی برای نماز یه جایی باز کنیم. اگه این کار شد، این نماز تدریجا اصلاح میشه، هی بالا میره. خیلی بین نمازها فاصله. حضرت آیت الله مطهری، این عالم فرهیخته، با یکی از اساتید بزرگ عرفان ارتباط داشتند. در یک جلسه خصوصی استادشون، استاد عرفانشون، از این عالم بزرگوار سوال میکنند چگونه نماز میخوانی؟ ها شیخ مرتضای مطهری، چگونه نماز میخوانی؟ این عالم فقیه فیلسوف بزرگوار محضر استاد عرفان خودش عرض میکند که مراقبم نمازم رو با توجه به جا بیاورم، محضر خدا ایستادم، چه میگویم؟ در این حوزه بعد استاد میفرماید پس کی نماز میخوانی؟ خیلی نماز مراتب عجیبی داره. اگه دغدغه‌شو داشتیم، تدریجا جلو میره. لذا آیت الله بهجت میفرماید اصلاح رابطه با خدا به اصلاح نماز است. بعد در اصلاح نماز میفرماین اصلاح نماز به خشوع در نماز است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در نماز. هر قدر خشوع در نماز بالاتر، نماز از مرتبه بالاتری برخوردار. و در خشوع نماز می‌فرماین خشوع در نماز به ترک لهو است، به ترک لغو است، که خود بحث ویژه‌ای رو می‌طلبد که انشاءالله سعادت داشتیم در این دو سه روزی که محضر شما هستیم عرایضی رو تقدیم دارم. حالا میفهمیم که چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید در حال نماز به ملاقات خدا برود. خدا او رو اینجوری میخواد ملاقات کنه. در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید، جانم فدای حسن مطلع و حسن ختام تو یا علی. یا علی، این نمازگزار واقعی عالم امکان خدا میدونه امیرالمومنین چه نمازی میخونده. این که میفرمایند در پای مبارکشان تیر فرو رفته بود، نمی توانستن این تیر رو بیرون بیاورن، چه کنید؟ چه لحظه ای، چه ساعت؟ خواص اصحاب امیرالمومنین فرمودن علی در هنگام نماز دیگه خود رو نمی بینه. هنگام نماز تیر رو از پای علی بیرون بیاوری، از خود بی خود است، فانی در خدا. لذا شاید مثل شب 19 ماه مبارک رمضان که اون شمشیر مسموم بر فرق مبارک علی نشست، علی نه شمشیر دید نه ابن ملجم دید، علی فانی مجذوب ذات اقدس احدیه در اوج لقاء خدا. حال که شمشیر بر فرق مبارکش فرود آمده، بدن مجروح امیرالمؤمنین در محراب مسجد کوفه بر زمین نقش بسته، ابن ملجم رو احاطه کردن، دستگیر نمودن. در همون حال از اولین کلماتی که امیرالمؤمنین فرمود با ابن ملجم اسیر مدارا کنید، مبادا به او آزاری برسانید. یا امیرالمؤمنین نمیدانم در کربلا حضور داشتید، با حسین شما چه کردن، با فرزندان پیامبر چه نمودن. آقا ابا عبدالله الحسین مقابل اون قوم سنگدل، الا لعنت الله على القوم.
امشب لوای جور و جفا مشرکین زدند،